باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 9 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منتخب جهان با شماییم. در نیمه دوم این ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود. برمیگردیم اما حالا به این که تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
با سلام و صبح بخیر. نخست سرخط خبرها. ناتو میگوید 4 تن از سربازان بین المللی در دو حمله جداگانه در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. طالبان مسلح در ولسوالی اوبای ولایت هرات یک پوستای امنیتی را مورد حمله قرار دادند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که جنگجویان حکومت موقت لیبیا در حومه شهر سیرت با نیروهای وفادار به معمر قذافی درگیر شدند. این هم مشروع خبرها. ناتو میگوید 4 عسکر نیروهای آنها در دو حمله جداگانه در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. نیروهای بر رهبری ناتو در افغانستان در یک اعلامیه گفتند که 3 عسکر آنها در یک حمله شورشیان مسلح در شرق و 1 عسکر دیگر در نتیجه انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان کشته شدند. ناتو جزئیات بیشتر در مورد هویت و ملیت عساکر کشته شده را نکرد، اما گفت که این 4 عسکر دیروز جمعه کشته شدند. با کشته شدن این 4 عسکر ناتو، شمار تلفات نیروهای خارجی در افغانستان در ماه سپتامبر به 11 عسکر و در مجموع سال تا اکنون 334 عسکر بین المللی در افغانستان کشته شدند. طالبان مسلح در ولسوالی اوبای ولایت هرات یک پوستای امنیتی را مورد حمله قرار دادند. محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که این حمله شب گذشته صورت گرفت که در نتیجه مخالفان مجبور به عقب نشینی شدند. به گفته آقای نوری در این جریان یک موتورسیکل و مقدار سلاح و مهمات طالبان نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. اما قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان در تماس با رسانه‌ها ادعا کرده است که در این درگیری 9 سرباز اردوی ملی را به قتل رساندند. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند عملیات نیروهای ناتو در ولسوالی سرکانو این ولایت به پایان رسیده است. جنرال عوض محمد نظیری قماندان امنیه ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که این عملیات که به روز پنج شنبه در منطقه کنجگل ولسوالی سرکانو آغاز گردیده بود به روز جمعه خاتمه یافت. به گفته آقای نظیری در نتیجه این عملیات 12 مخالف مسلح کشته و 4 تنشان بازداشت شدند. نظیری گفت که از تلفات نیروهای ناتو کدام معلومات در دست نیست و همچنان طالبان نیست تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. حالا توجه نمایید به چند خبر از منطقه و جهان. جنگجویان حکومت موقت لیبیا در حومه شهر سیرت زادگاه معمر قذافی با نیروهای وفادار به او درگیر شدند و در عین حال این نیروها به شهر بنیوالید، شهری که سنگر دیگر طرفداران قذافی است، داخل شدند. احمد بنی سخنگوی حکومت موقت لیبیا گفت جنگجویان قذافی در شهر سیرت در این نبردها با راکت نوع گراد پاسخ می‌دادند. ضمن نیروهایی که توسط حکومت جدید لیبیا فرستاده شده بودند داخل دشت‌های شهر بنیوالید شدند. این شهر 150 کیلومتر دورتر از ترابلس پایتخت فاصله دارد. عبدالله کنشیل یک مقام شورای ملی انتقالی لیبیا گفت نیروهای ضد قذافی در شمال و شرق شهر بنیوالید در حال جنگند. این دو شهر و دشت‌های صبها از جمله مناطقند که تحت کنترل شورای ملی انتقالی لیبیا قرار دارند. شورای ملی انتقالی برای جنگجویان طرفدار به قذافی در شهرهای سیرت و بنیوالید فرصت داده بود که تا روز شنبه به طور صلح‌آمیز تسلیم شوند و در غیر آن به اقدامات نظامی روبرو خواهند شد. جمعیت از مردم در قاهره مرکز مصر بر ساختمان را که سفارت اسرائیل در آن موقعیت دارد یورش بردند و ظاهراً آن را خسارتمند ساختند. گفته می شود این معترضان اول دیوارهای امنیتی را با چکش از سر راه برداشتند و سپس وارد ساختمان سفارت شدند و صدها سند را از کلکین‌ها به بیرون از سفارت انداختند. حمله کنندگان همچنان بیرق اسرائیل را که در بالای این ساختمان بود پاره کردند و موترهای پلیس را آتش زدند. بر اساس گزارش‌ها گفته می شود پلیس در کار حمله کنندگان مداخله نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اعلامیه از مصر خواسته است تا سفارت اسرائیل را بر اساس وظیفه بین المللی خود حفظ کند. تنش‌ها میان اسرائیل و مصر پس از آن اوج گرفت که اسرائیل در ماه گذشته 5 پلیس سرحدی مصر را در امتداد سرحد کشتند. این عملیات نیروهای اسرائیل به هدف کشتن افراد مسلح که 8 اسرائیلی را کشته بودند صورت گرفته بود. اداره ایالات متحده آمریکا روز جمعه به متحدینش اسرائیل و ترکیه گفت تنش‌هایی را که در ارتباط با کشتی کمک‌رسانی به غزه بروز کرده است خاموش سازند. وزارت خارجه آمریکا گفت هر دو جانب باید از اقدام عملی و رد و بدل کردن الفاظ تحریک کننده خودداری کنند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این پیام به مقام‌های هر دو کشور اسرائیل و ترکیه تحویل داده شده است. این نگرانی‌ها روز جمعه بعد از آن بالا گرفت که ترکیه گفت این کشور در آینده کشتی‌های جنگی خود را همراه با کشتی کمک‌رسانی به قلمرو غزه می‌فرستد تا از نظیر حمله سال گذشته نیروهای امنیتی اسرائیل بر کشتی کمک‌رسانی ترکیه جلوگیری کند. اسرائیل گفت که این اقدام جدی و خطرناک خواهد بود. ترکیه به خاطر حمله سال 2010 میلادی از اسرائیل خواست تا معذرت بخواهد، اما اسرائیل این تقاضای ترکیه را رد کرد. انتظار می رود که رئیس گروه کشورهای اتحادیه عرب امروز از دمشق مرکز سوریه دیدن کند. هدف از این مسافرت نبیل عربی این است تا بر رژیم بشار الاسد فشار بیاورد که از سرکوب خشونتبار معترضان دست بکشد. اصلا این سفر باید روز چهارشنبه انجام میشد، اما توسط رژیم اسد برای 3 روز به تاخیر افتاد. کشورهای اتحادیه عرب قبلا از رژیم اسد خواستند تا خشونتها را توقف بدهد و اصلاحات سیاسی و اقتصادی را آغاز کند. بر اساس گزارش‌ها دیروز جمعه 5 تن از معترضان کشته شدند. سازمان ملل متحد گفته است که نیروهای امنیتی سوریه از آغاز این اعتراضات در ماه مارچ امسال حداقل 2200 تن را کشتند که بسیاریشان را غیر نظامیان تشکیل می‌دهند. و در حدود 6000 اعتراض کننده در یاروان پایتخت ارمنستان گرد هم آمده خواهان انتخابات پیش از وقت شدند. لیوان تیرو پتروزیان رئیس جمهور سابق این کشور که رهبری گروه مخالف نشنال کنگرس ارمنستان را به عهده دارد به مظاهره کنندگان گفت که آنها باید به مقامات فشار وارد کنند که انتخابات را پیش از وقت برگزار کنند. از سال 2008 میلادی بدین سو اخیراً گفتگو بین مخالفین و مقامات ارمنستان آغاز شد، اما این گفتگوها بعد از دستگیری فعالان مخالف به تعویق افتاد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی.
بازم خوش آمدین، تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. حالا ساعت 9:08 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این برنامه میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید میتواند نقش کلیدی را در آوردن صلح به افغانستان بازی کند. در این مورد هم میشنوید که قوماندان آمریکایی در شرق افغانستان گفته است جنگ در این کشور شاید برای چندین سال دیگر هم ادامه پیدا کند. نگرانی از موترهای باربری با بارهای خیلی سنگین مصاحبه‌ای داریم با یکی از مسئولین.
یک نفر از قوماندانان محلی با یک گروه از مسلح 12 موتر توناژ بلند به زور از ترازو انتقال داده، سر یک ترازو فایرام کرده که ترازوی پل چرخی، مدیر ترازو با قنداق هم یک چندان زده.
در تحولات بین‌المللی در مورد وضعیت امنیتی در ایالات متحده آمریکا پیش از یادبود از 10مین سال روز حملات تروریستی بر ایالات متحده آمریکا خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید و همچنان در نیمه دومین ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود. با ما باشید. خب همونطور که گفته منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید این سازمان میتواند در پروسه صلح افغانستان نقش مهمی را بازی کند. بان کی مون که روز جمعه در استرالیا در آستانه 10مین سالگرد حملات 11 سپتامبر سخنرانی میکرد گفت با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان این کشور باید به حال خودش رها نشود و کمک جامعه بین المللی برای تربیت نیروهای افغان همچنان ادامه یابد. بیشتر از مقیم نایب.
سازمان ملل متحد می تواند که در پروسه صلح و آشتی افغان ها کمک کند. این موضوع را بان کی مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه در جریان سخنرانیش در کانبرا از پایتخت استرالیا بیان کرد. بان کی مون به جامعه بین‌المللی تاکید کرد که بعد از خروج نیروها از افغانستان این کشور را باید تنها رها نکنند. منشی عمومی سازمان ملل متحد که در آستانه دهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر صحبت میکرد اصرار نمود زمانی که نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کردند نباید چنین تصور شود که جامعه بین المللی از این کشور پا بیرون میکشد. حتی اگر تمام نیروهای آیسف از افغانستان خارج شوند باز هم جامعه بین المللی مسئولیت دارد تا به تعهدات خود در برابر این کشور عمل کند. بان کی مون گفت افغانستان کشور است خیلی نارام و افزود نیروهای خارجی میتواند در تقویت پلیس افغان این کشور را کمک کنند. منشی عمومی ملل متحد گفت این سازمان میتواند که برای نیروهای افغان وسایل تکنیکی فراهم سازد و همچنان در پروسه گفتگو با طالبان اداره رئیس جمهور کرزی را مشوره سیاسی دهد. روند گفتگوها با طالبان در مراحل ابتدایی آن قرار دارد. بان کی مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد این سخنان را در زمان ایراد نمود که مقامات آمریکایی از حملات تازه تروریستی بر کشورشان هشدار دادند. مقامات از امکان عکس العمل شدید شبکه القاعده به خاطر کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای آمریکا در دوم ماه می امسال در پاکستان هشدار دادند. بان کی مون که انگام حملات 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی در شهر نیویورک بود گفت ترس وحشت و وضعیت دیگرگونی که برای چند ساعت در شهر نیویورک دوام کرد هنوز به یادش است. بان کی مون گفت من خودم در محل واقعه بودم. در این واقعه سازمان ملل متحد با یک ضایعه بزرگ روبرو شد و آن این که 23 کارمند خود را از دست داده و بیشتر از 80 تن دیگر آن جراحت برداشتند. بان کی مون روز جمعه به نیویورک برگشت تا در کنسرتی که به مناسبت سال روز 11 سپتامبر در آن شهر برگزار می‌گردد اشتراک کند. این اولین سفر او به استرالیا پس از تقرر در این مقام می باشد.
در مورد وضعیت امنیتی در ایالات متحده آمریکا پیش از یاد بود از دهمین سال روز حملات تروریستی بر این کشور تا لحظات دیگر خواهی چنید. چنانچه پیشتر در گزارش قبلی شنیدین در حالی که منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید این سازمان میتواند در پروسه صلح افغانستان نقش مهم را بازی کند، یک قماندار نیروهای آمریکایی در ولایت کنر گفته است که شاید جنگ در افغانستان برای چندین سال دیگر ادامه پیدا کند. باز هم بیشتر در این مورد از مقیم نائب بشنوید.
اساکر امریکایی که در منطقه کوهستانی شرق افغانستان مستقرند می گویند جنگ در افغانستان برای 10 سال دیگر هم پایان نمیابد. آنها می گویند حتی بعد از اینکه واشنگتن نیروهای خود را از این کشور خارج کند باز هم جنگ ادامه خواهد یافت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا با از دست دادن حمایت امریکاییان از جنگ افغانستان پلان کاهش تدریجی 100,000 نیروی امریکا را از افغانستان اعلام کرد و تا پایان سال 2014 میلادی تمام مسئولیت های امنیتی را به قوای افغان واگذار خواهد نمود. اما 10 سال بعد از حملات 11 سپتامبر که منجر به ورود نیروهای امریکا در افغانستان شد، افغانستان هنوز هم با شورشیان طالب درگیر جنگ است. شورشیانی که به نوشته رویترز قوای بین‌المللی از سرکوب آن عاجز ماندند. توراندان میزاک که قماندان نیروهای آمریکایی که در ولایت نارام کنر در امتداد مرز میان افغانستان و پاکستان فعالیت میکند گفت که پایان جنگ در افغانستان بعید به نظر میرسد. توران میزاک گفت فکر میکنم به شکلی از اشکال این جنگ احتمال دارد که برای 10 سال دیگر ادامه یابد. مردم در این کشور برای چندین سال داخل جنگ بودند و شما میدانید که ما در حال ترک کردن این کشور هستیم و اما جنگ هنوز جریان دارد. بنابراین این چیزی است که من در مورد آن احساس میکنم. رویترز می نویسد توران میزاک 10 سال قبل 18 سال عمر داشت که شامل اردوی ایالات متحده امریکا شد. میزاک می گوید او اکنون توران قوای امریکایی است و آنچه که می آموزد در عمل پیاده می نماید. این قماندان نیروهای امریکایی در ادامه صحبتش گفت آنچه که شما در میدان جنگ می سنجید فکر نمی کنم که جنگ افغانستان یک جنگ سنتی باشد. اما دقیقاً زمانی که ما اسامه بن لادن را از بین بردیم کار خوبی را انجام دادیم و با این کار شبکه القاعده را تذهیب نمودیم. بنابراین فکر میکنم که ما به جهت درست پا میگذاریم تا جنگ علیه تروریسم را برنده شویم. رویترز می نویسد از کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان در نتیجه حمله نیروهای آمریکایی چند ماه می گذرد، اما خشونت ها تا هنوز در افغانستان به بدترین وجه آن ادامه دارد و شورشیان طالب تلفات سنگینی را به قوای خارجی و افراد ملکی وارد می نمایند.
گزارش های زنده از محل رویداد. معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جلاده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل در
ما پس بارون دیاد شد
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
9:15 دقیقه به وقت کابل است. تشکر از همراهی صمیمانه تان تا این لحظه. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را با شما خواهیم داشت و همچنان در نیمه دومین ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود. اما حالا بشنویم از نگرانی ها در مورد موترهای باربری با بارهای خیلی سنگین. وزارت فواید عامه افغانستان از آغاز یک برنامه جدید به هدف جلوگیری از تخریب جاده ها و سرک های این کشور خبر داده است. معین این وزارت در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است که ماشین های مخصوص را از هند خریداری کردند تا وزن موترهای بزرگ باربری را تعیین کند. احمد شاه وحید گفته است که سرک های افغانستان عمدتاً به وسیله موترهای باربری تخریب می شوند که از کشورهای همسایه با بارهای خیلی سنگینتر از حد مجاز آن وارد افغانستان می شوند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در مصاحبهش با معین وزارت فواید عامه افغانستان پرسیده است که بارگیری سنگین موترها چقدر مضر است برای سرکها.
تناژ بلند هم یک نوع جنگ دیگه هست. سرک سرمایه ملی کشور است. در این قسمت وقتی که پرش محاسبه میشه مطابق نرمای بین المللی با اونم حد مجازی که مجاز است از او بالاتر به تناژ بلند نگیرند. ولی بدبختانه از کشورهای همسایه ما وقتی که موتورا داخل افغانستان میشن تناژ فوق العاده بالاتر، یعنی بالاتر از وزن مجازی.
ولی مسئله خود... وزارت فایده عامه افغانستان چرا در خود مرز که تو هم کنترل نمیکنه که تایی که میرسه تا مثلا حالا ما در دهنه تونل سالنگ صحبت میکنیم تا این زمان اگه با تناژ بلند سرکای افغانستان برسانده باشه دیگه تا این مدت.
این گفت خوبه شما موضوع را مطرح کردین. ما در این قسمت در اونجا کنترل شروع کردیم ولی مشکلاتی که داریم باز ولی صاحبا در این قسمت با ما همکاری نمی کنند. مثلا در ترازوی تورخم مشکلات فوق العاده زیادی داریم که ترازوی سرخکان همیشه و پیشتر یک نفر از قماندانای محلی با یک گروه از مسلح 12 موتر تناژ بلند به زور از ترازو انتقال داده سر یک ترازو فیرام کرده تا ترازوی پل چرخی مدیر ترازو با قنداق هم یک چندان زده پیش پاش فیر کرده که کمک شوک عصبی وارد دیده بودیم.
زورگویی‌هایی که شما بتونین جلوی آسیب رسیدن به سرکار که تناژ بلند است بگیرین، نیروهای محافظتی در نظر داره وزارت اگر چنین چیزی مطرح است فکر نمی‌کنین با مشکلات بیشتر روبرو خواهد شدن اگر بتونین واقعا جلوگیری کنین از این؟
در این قسمت ما راپور به وزارت محترم امنیت تقدیم کردیم و همچنان با وزارت محترم داخله در تماس هستیم. در بعض نقاط اگر ما با مشکلی برخورد می‌کنیم در این قسمت ها با ما هم پلیس محل و منطقه از اونجا همراه ما کمک می‌کنند.
ما در چند ساحه در ساحه شارای کابل پروان که شمال در واقع میکنه بزرگترین شورای افغانستان شمرده میشه در چندین نقطهش آسیب بسیار شدید میبینیم. سرکه که در نتیجه تناژ بلند که آسیب دیده و تخریب شدید شده و حتی از بین رفته. در دیگه مناطق افغانستان با این تناژ بلند چه سرکار آسیب رسوندن مال شما جدی هستین به این مسئله که جلوش بگیرین؟
در سراسر افغانستان یگانه موضوعی که واقعا باعث تخریب سرک میشه و تناژ بلند است. فکر بکنیم مثل اینکه در سر یک بم هلیکوپتر بشانیم. اگر ما قیمت یک متر مربع سرک مقایسه بکنیم با یک متر مربع قالین مور، یک متر مربع سرک بالاتر از یک متر مربع قالین مور برای دولت تمام میشه. ای به این مانا که ما دولت افغانستان با کمک جامعه جهانی که تنها خود ما قادر به ساختمان تمام سرکا در افغانستان نیستیم، جامعه جهانی در این قسمت با ما کمک کردن و سرمایه گذاری کردن بده. ولی 5 سال بعد دیگه جامعه جهانی با ما نخواهد بود. ما اگر این سرمایه را حفظ نکنیم پس به خاطر ساختمان از این میلیون ها دلار دیگه ضرورت خواهد بود که ما در وقت قادر به این نخواهد بودیم و همه وطنای ما در این مشکل خواهد دیدن. تناژ بلند مثل تانک چیندار است، مثل که سر قالین مور تانک چیندار بگردانی به این شکل ما را میتن. فعلا نمی کار جریان داره و ما به خاطر کنترل از یک ترازو به دیگر ترازو به این شکل روان هستیم بتونیم به شکل جدی را کنترل بکنیم تا مشکل رفع شه.
مصاحبه بود با احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه افغانستان.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی و بهترین ها جایزه می دهد.
منتظر عکس ها و ویدیوهای قشنگتان هستیم. حالا میپردازیم به مسائل جهان و همونطور که پیشتر گفتیم و در جریان هستین، فردا یکشنبه 11 سپتامبر مصادف است با 10 سالروز یادبود از حملات تروریستی بر ایالات متحده آمریکا، حملاتی که در آن زمان گفته شد بیش از 3000 نفر را کشت. حالا پیش از یادبود از این حادثه، تدابیر شدید امنیتی در سرتاسر ایالات متحده آمریکا اتخاذ شده است. مقامات امنیتی این کشور از تهدیدهای تروریستی هم خبر دادند، اما گفتند که هنوز این تهدیدها تایید نشدند. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را از مقیم نائب بشنویم.
قصر سفید میگوید مقامات ارشد امنیتی ایالات متحده آمریکا در مورد تهدیدهای مشکوک تروریسم در آستانه 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر با بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آگاهی مختصر دادند. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت جان برنان مشاور قصر سفید در امور مبارزه با تروریسم و تام دونیلان مشاور امنیت ملی معلومات تازه را در ارتباط به تهدیدهای موثق اما ناهمگون به رئیس جمهور ارائه کردند. جی کارنی گفت رئیس جمهور امر خود را برای ادارات امنیتی ایالات متحده آمریکا تکرار کرد تا تلاش‌هایشان را جهت تعقیب این تهدیدها دو برابر ساخته و تمام اقدامات احتیاطی لازم را اتخاذ نمایند. در واشنگتن هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت مقامات در حال بررسی اخباری‌اند که تا هنوز تهدیدهای تایید نشده علیه ایالات متحده به حساب می‌روند. ما این تهدیدها را جدی می‌پنداریم. مقامات فدرال، دولتی و محلی گام‌های را جهت اداره و تنظیم آن اتخاذ نمودند و البته که ما این موضوع را به ذهن عامه می‌رسانیم، طوری که دیروز هم چنین کار را کردیم، زیرا میلیون‌ها میلیون باشنده‌های شهر نیویورک و آمریکایی‌ها مراقب این تهدیدها اند. مقامات ایالات متحده آمریکا از جزئیات این تهدیدها چیزی نگفتند، اما شبکه تلویزیونی CNN از یک مقامی که نخواست نامش افشا شود نقل قول کرده که میگوید اداره استخبارات آمریکا از ارتباطات اعضای اپراتیوی شبکه القاعده در پاکستان درک کردند که آنها برای انجام حملات تروریستی در نیویورک و واشنگتن پلان دارند. قصر سفید میگوید در پلان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد بازدیدش از نیویورک، شانکسویلی، پنسیلوانیا و پنتاگون به خاطر یادبود از آمریکاییانی که در حملات 11 سپتامبر کشته شدند کدام تغییر رونما نشده است. با پیشواز 10 سالروز یعنی روز یکشنبه تدابیر امنیتی در تمام کشور افزایش یافتند. در نیویورک سازمان ملل متحد روز جمعه از 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر با شعارها در سالن اسامبلی عمومی یادبود به عمل آورد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حملات 11 ماه سپتامبر 10 سال قبل و بعد از آن در حقیقت نشان داد که تروریستان در کشورهای اسلامی منزوی شدند و نتوانستند حمایت زیادی در میان جامعهشان به دست بیاورند. این نتایج کتاب یک پروفسور آمریکایی در پوانتون کارولینای شمالی می باشد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل دارد که بیشتر از غفور متین بشنوید.
از حمله 11 سپتامبر به این طرف مفکوره ی تصادم مدنیت ها به صورت گسترده در جهان شایع شده و توجه مردم را به خود جلب کرده است. اصطلاحی که توسط ساموئل هانتینگتون، پروفسور علوم سیاسی در پوانتون هاروارد معروف و متداول شده است. به تعبیر او جنگ القاعده بالای غرب محض یک بخش بزرگتر و اساسی تر جنگ اجتناب ناپذیر میان دو قلمرو فرهنگ مخالف اسلام و مسیحیت است. این اساساً یک داستان یا حکایت از دو طرز دید جهانی آشتی ناپذیر است که با هم تا دم مرگ می جنگند. اما حالا که وقت برای دهمین سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر رسیده، چارلز کورزمان، پروفسور سوسیولوژی در پوهندون معتبر کارولینای شمالی امریکا، نظر معکوس دارد. کورزمان میگوید:
Normally we ask why are there so many terrorists and that's a reasonable question.
طبعا ما میپرسیم چرا اینجا تروریست ها بسیار زیاد است. این یک سوال مناسب است. اما خود تروریست ها میپرسن که چرا تعداد آنها کم است؟ آنها تعجب میکنن که چرا تعداد زیادتر مسلمان ها با آنها یک جا نمیشوند. نتایج کورزمان متکی به مطالعات وسیع از محتوای وبسایت جهادی هاست، جایی که تندروان راجع به حمایت سست از علمای مذهبی شکایت دارند. کورزمان میگوید:
Levels of recruitment are nowhere near what the terrorists would like to see and they're complaining about.
سطح جلب و جذب با آن اندازه نیست که تروریست ها میخواهند داشته باشند و آنها راجع به کمبود جلب و جذب در تمام نشرات، مجلات، اعلامیه‌ها و به اصطلاح چت‌ها و صحبت‌های گروهیشان شکایت دارند. پروفسور کورزمان میگوید: اگر مسلمان‌ها واقعاً تروریست‌های مشتاق می‌بودند، ما باید شاهد حملات به مراتب بیشتر بالای اهداف غرب می‌بودیم. کورزمان در کتاب خود می‌نویسد: اگر شما واقعاً می‌خواستید تا مردم عادی آمریکا را ترور کنید، در آن صورت بهترین طریقه این بود که در موتر خود بنشینید و به سرعت به سوی یک سرک مزدحم برانید. اما کمترین نوع از این حملات واقعا صورت گرفته، در حالی که سایت های جهادی ها پر است از هدایاتی که چگونه میتوان بیشترین تلفات را وارد آورد. کورزمان میگوید:
These online recruitment materials are
مواد جلب و جذب در تمام سایت های جهادی ها برای میلیون ها مردم و آنهایی که به انترنت ارتباط دارند به صورت زیاد میسر است، در حالی که به گفته او آنهایی که برای انجام چنین کارها آماده بودند نسبتاً بسیار کم است. و مهمترین که اکثر حملات تروریستان در داخل ایالات متحده آمریکا طرح شده است.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدید و حالا غفور متین مرور دارد بر مطبوعات جهان.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان طالبان با فشارهای بیشتر ضرورت دارند مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: مذاکرات صلح با طالبان نتیجه ندارد مگر اینکه آنها تحت فشار بیشتر نظامی قرار بگیرند. ریان کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا میگوید طالبان قبل از اینکه به صورت واقعی آماده آشتی و مذاکره شوند، ضرورت است تا آنها فشارهای نظامی را احساس کنند. به نوشته روزنامه، مقامات افغان و آمریکایی برای بیش از یک سال و حتی زمانی که عساکر اضافی آمریکایی به قندهار رسید و یک تعداد از کماندانان طالبان را دستگیر و کشتن، تلاش دارند تا دریچه مذاکره را با طالبان باز کنند. اما یک مقام افغان که از تلاش‌های مذاکره با طالبان آگاهی دارد به روزنامه وال استریت جورنال گفته است: یک مانع اساسی این است که مقامات افغان و آمریکایی هنوز مطمئن نیستند که آیا طرف صحبت آنها واقعاً صلاحیت آن را دارند که از طرف ملا عمر رهبر طالبان مذاکره کند یا خیر. روزنامه در اخیر این بخش مقاله می‌نویسد: حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به مذاکرات صلح اولویت قائل است و به این ترتیب یک شورای عالی صلح را ایجاد کرده تا راه حل سیاسی مشکل افغانستان را جستجو کنند. اما تا کنون تماس‌های این شورا در داخل و خارج افغانستان به کدام نتایج مشخص دست نیافته است. طالبان تا تا همین اواخر به صراحت مذاکره صلح را رد کردند و گفتند قبل از هر گونه مذاکره باید نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند. مگر در ماه گذشته ملا عمر موقف نرمتر نشان داد و برای اولین بار اعتراف نمود که بعضی تماسات در زمینه صورت گرفته است.
رسیدیم به نیمه این ساعت، حالا 9:30 به وقت کابل است و فشرده تازه ترین خبرها را از سید فتی محمد بها از کابل بشنوید.
ناتو میگوید 4 تن از سربازان بین المللی در 2 حمله جداگانه در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. طالبان مسلح در ولسوالی اوبی ولایت هرات یک پوسته امنیتی را مورد حمله قرار دادند. جنگجویان حکومت موقت لیبیا در حومه شهر سیرت زادگاه معمر قذافی با نیروهای وفادار با او درگیر شدند و در این حال این نیروها به شهر بنی ولید، شهری که سنگر دیگر طرفداران قذافی است، داخل شدند. جمعیتی از مردم در قاهره مرکز مصر بر ساختمان را که سفارت اسرائیل در آن موقعیت دارد یورش بردند و ظاهراً آن را خسارمند ساختند. اداره ایالات متحده آمریکا روز جمعه به متحدانش اسرائیل و ترکیه گفت تنش‌هایی را که در ارتباط به کشتی کمک‌رسانی به غزه بروز کرده است خاموش سازند. و در حدود 6000 اعتراض کننده در یروان پایتخت ارمنستان گرد هم آمده خواهان انتخابات پیش از وقت شدند.
و حالا طبق وعده بیاین که این برنامه هفتگی رو با هم بشنویم.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم و برنامه خودتان خوش آمدید. در این برنامه 2 مصاحبه داریم که اولی با دکتر سید مختوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، و دومی با دکتر ولی محمد رسولی، سابق معین تکنیکی وزارت فواید عامه. اما برنامه را با نامه آقای نجیب الله نجیب آغاز میکنیم. اما میبینم که نامه کمی کهنه شده است، زیرا 1 سال قبل فرستاده شده. بهتر است برای آقای نجیب تلفن کنیم تا ببینیم که موضوع نامه هم کهنه شده یا خیر.
بله
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم
نجیب جان، خود هستی؟
بله شیرلال، خوب هستی؟
من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی، بعد زحمت میتونم.
خواهد
خوب است. میخواستم بفهم که این مسئله خود چطور شد. یک نامه روان کرده، این 1 سال پیش یک نامه روان کرده بودینی، یک دفعه خبر که بگیرم که چی شد، نتیجه کار تو هنوز هم پایدروا مانده یا کدام چیز شد؟
منگوش دادم خلاص، هیچ پاره نتیجه نرسیم هیچ آخر.
به والی سای ولایت بلخ مراجعه کردی یعنی؟
والی سای ولایت بلخ مراجعه کردیم.
چی گفتن اونا؟
و هم که اول شنیدن اولین قرآن کریم یک کلمه بطور دیدن، یک تقدیرنامه نادن برای ما، یک ورق الهی به ما نادن، یک بنامه یک تقدیرنامه گفتن.
من فکر میکنم که یک دفعه من امروز اگر شو به وزیر اطلاعات کلتور آقای رهین برزوی نامه تا میخوانم ببینیم که چی جواب میده. صحیح است؟
بله درست است، درست است. من خواهی درست که بدبختی که کسی را گر کسیش نیست پول و گر در فشانت نباشد قبول.
این حاله ما امروز کوشش میکنم که امروز یه سبر وقت موافق شدم به وزیر اطلاعات و کلتور یک بار تلفن کنم، منتها ببینیم که چی میشه. صحیسته؟
پناه به خدا، خود ما گفتم یه افتخار کشور خودم هست، از خانه خودم هست، به خانه خودم ها باشه، اما کس توجه نکرد دیگر.
فعلا خیلی خداحافظی میکنم، ایده گذشته تا مبارک، خداحافظ. وزیر صاحب محترم، دکتر صاحب سید مختوم رهین، وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ، بعد از تقدیم احترامات ما یک نامه داریم از یک جوان 27 ساله که اسم ما نجیب الله نجیب تخلصش است، صاحب ولد محمد دین از مزار شریف، میگه من تا اکنون در بخش های هنری و فرهنگی فعالیت های زیاد نمودم که از جمله برجسته ترین آن 3 نسخه قرآن کریم قلمی میباشد که هر کدامان دارای 80 سانتی متر طول، 6 سانتی متر عرض و 25 کیلوگرم وزن می باشد که هر کدامان در مدت زمان یک سال کتابت کردم، یعنی در یک سال نشسته و ایره میگه به ولایت بلخ روان کردم و امو ریاست ارشاد حج اوقاف ولایت بلخ فرستادم، آنها نسخه را میگه تصدیق کردن که مطابق اصل است. ایشنونی ما تقریبا یک سال است هم پیام میمانه هم نامه روان میکنه و خودشم یک سپورتمن است که در 40 کیلومتر ماراتن دویده میتونه، میگه و در المپیکم داخلش نتونستم، یک فامیل کلان دارم 5000 افغانی ماش دارم، رسیدگی نمیتونم. ما گفتم که به وزیر صاحب شما امی عریضه از نار ما وسیله شام که اگر در این مورد نظرتان را کن، یک لطف میتونین، یک تشویق میتونین این شخص یانیسه.
بله کاغذش شما به ما روان کنید یا خودش بگوین یک بار به ما مراجعه کنه.
بله
این قسمت یک بار شما مراجعه نکرده.
بله نه به شما مراجعه نکرده، اینا به ولایت بلخ مراجعه کردن اما میگن چون اقتصادشان ضعیف است و نمیتونن کابل بیاین و برن ترگپا،
رئیس اطلاعات فرهنگی اونجا مراجعه کنن که از طریق ما خبر شویم. وقتی خبر نباشیم خود دبارش هیچ چیز نظر نمیتونن بکنن.
خود توصیه شما ای است که این شخص به شما یک مراجعت بکنه؟
اگر دور است
بن
مشکل است برش آمدن به رئیس اطلاعات فرهنگ در ولایت بلخ مراجعه کنه، کاغذ نوشته کنه، خصوصیات کار خود بگویه، خصوصیات کار که انجام داده و بعد از او مشخصات او بر ما روان میکنه، در بارش ما ببینیم که چه کده میتونه.
خب اینا خوب شد، ما انشالله شما به وزارت به نماینده تان در ولایت بلخ اگر یک توصیه کنین چه برازی که چون کارا زیاد است بسیار بسیاری ها باورشان نمیه که تا جوانات یک کار بکنه، ما خب علاقه گرفتیم و چون شما به این موضوعات علاقه دارین
بمیخاطر میکنم که مراجعه کنه، از طریق اصولیش تا مراجعه نکرده.
درست
مراجعه بکنم، ما در این مسئله حتما در نظر میگیریم.
من تن امیر خواستم به شما وسیله شوم. بسیار جد تشکر وزیر محترم،
سلامت باشید.
شنونده نهایت عزیز آقای نجیب الله نجیب، مصاحبه ما را با دکتر سید مختوم رهین وزیر اطلاعات فرهنگ را شنیدید که ایشان توصیه کردند تا به ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در مزار شریف مراجعه نمایید تا از موضوع شخصا خبردار شوند. موفق و کامیاب باشید.
سلام آقای ظریف نظر، بنده از ولسوالی شلگره ولایت بلخ هستم. ما مردم اطراف شلگره از دست اربکی های منطقه خیلی به تنگ آمده پریشان هستیم و آنها دست با دزدی و به هر کاری فساد می زنند، خصوصا اربکی های قریه کوچیک‌قزل ولسوالی شلگره دست به سرقت و به هر کاری ناروا می زنند. از شما آقای نظر می خواهم نظر بنده را و مقامات بالا برسانید، خصوصا با آقای نور والی ولایت بلخ. امید است که اراکین دولتی در این زمینه اقدام نماید تا اوضاع منطقه بهبود بیابد.
السلام علیکم جناب بهادر، مربوط ولسوالی خوشتیپه ولایت جوزجان می باشد. حال ردی ازادی شدیدم، امی اربکه مردم را بسیار بازاب می کنه. از غیرت صاحب شنیدم میگه که این دروغ است. این به کدام کتاب است که تو برو خانه به خانه بگرد نان جمع کن جو اربکیا گشنه است و تلخانه میخوره. مرگ بر اربکیا، تمام افغانستان مردار کرد. 30 سال گلم جمع بود، علی پس هم گلم جمع سالا گرفت. نکنین بلیاز خدا می ملت دیگه مجبور نکنین که جهاد سلیمی مردم پرداز باید از خود دفاع کنه و جهاد کنه. اگه جهاد نکنه مردم به خانه ایج نه بنامه اربکی، بعد جهاد چی وقت برد میشه؟ این چی رقم حکومت هست؟ من هم ادوامم که این مسلمان همی کلی همی مردم هستی بری همی کرزای رای دادن بیاد خدا رای دادن اوزانه تو بیشه به مقابل رای دادن ایجا همی خدمت شد که گرم جماره علاقه داده جانی مسلمان های که تو فرشنه شد، تو ریش داری، تو گلا داری، تو کرسی داری، تو چپان داری، تو بلانی داری، تو بلانی داری، حکومت داری همی تو بیشه. شما خبرین کلش کماندان گلم جماز امنیت گلم جماز بعد دیگه مسلمان ها کدام سو برو و تصفیه کنه ولایت ها تصفیه کنه از آدن مسلمان ها رایی کنه امنیتش هم دیگه ایش هم دیگه قلب و دور دشمنی دست بزنی تو مردم کوچه و مالدار و از گشنگی میمره
باران خداوند زریش قطع کرد. علی تو بی یک داشی رهر دار با ما پیسا بیتی با ما موبایل بخار ما خدمت بری شما میکنم. ولی آج خدا ایت حکومت داری رو دنیا کس ندیده. ولی آج خدا همی چی ایمانه بگوشی صدای ایمانه بگوشی همی مسلین نیدی هر بلایی که نیدی یک بلا هست مسلین هم نید. ولی آج خدا نکنین ایتو که ملت خود هیچ کس خیانت نمی کنه. ببین میگه دروغ میگه. ضروریت بری چی از یک سال چرا مردم پشت ملی اردو و پولیس چرا دروغ نمیگو. دروغ میگه دشترکی رو دروغ میگه. بغلان دروغ میگه. بدخشان دروغ میگه. جوزجان دروغ میگه. فاریاب دروغ میگه. این رسوی خانه پنج تا گلم جمع دیگه. این وطن خو اینا خراب بدنی باز از سر خراب میکنه. نمی فهمم که این حکومت داری ملت چی میکنه. آخر چی میکنه. ما جمعنه که بپابون. ولی از خدا با خدا قسم هم که من مردم میخیل کتی چوب و کتی جیبی کتی روش جنگ ده ولا کتی توم میکنه. ولی مجبوریش نکنین. ولی از خدا چی جفا اربکیست اربکی چیست. ولی از خدا اربکی چیست نمانایی که با ما دست ببایه. امی هر کس گیر انتخاب کده و خودش گلم جمع است. زیدی اسلام است. زیدی وطن است. زیدی افغانستان است. با خدا که این مردم پس کوبالا میشه. مجبور میشه از ناموس خود دفاع نکنه. از پیس مال خود دفاع نکنه. از گوسفند خود دفاع نکنه. از وطن خود دفاع نکنه. خیلی چی کن آخر یک راهی که خود بری علی که بریش پیدا کنی. لغو اربکی لغو بلی از خدا اربکی لغو گلم جمع در بکی نیزو بلی از خدا نه گلم میمانه نه نما نه میمانه نه عرب میمانه نه نصحات میمانه نه موبایل میمانه. بلی از خدا که همی صدای مانه نشیر کنی. با امانی خدا و سلام.
شنوندی نهایت عزیز کاکای محترم این صدای شما را بدون تقریبا سانسور نشر نمودیم. از قسم های شما از لحاظ قرآن از لحاظ خدا تیرشده نتانستیم. ما تبصره نمی کنیم. امیدوار استیم که به گوش مسئولین امور نیز برسد. مخصوصا مسئله اربکی را بارها ما هم یاد کردیم. در برنامه های مختلف در مورد صحبت ها داشتیم و مسئولین امور بارها وعده دادند که این اربکی ها را به شکل درست به عنوان پلیس های محلی تنظیم می نمایند و برایشان ماش می دهند و برایشان کالا می دهند و برایشان بستلا کاروبار پلیسی را یاد می دهند تا باعث اذیت و آزار مردم نشده بلکه امنیت آنها را حفظ نمایند. امیدوار هستیم که مسئولین امور یک روز نه یک روز موفق شوند که این کار را در سرتاسر افغانستان تنظیم نمایند. به هر حال نظرها و پیشنهادات شمایان را از طریق رادیو آزادی نشر نمودیم. اگر دولت هم در مورد گفتنی‌های داشته باشند میکروفون رادیو آزادی بر روی آنها هم باز است. موفق و کامگار باشید. شنونده های نهایت عزیز، چند قبل از یک دریور با احساس و وطن دوست ما یک پیام جالب داشتیم که راجع به کم توجهی مسئولین امور و دریوران در مورد حفظ و مراقبت سرکهای افغانستان بود. ما پیام را قبلا نشر نمودیم. چون پیام واقعا جدی و جالب است، بنابراین خواست ما با یک متخصص هم در مورد صحبت نماییم. بنابراین مصاحبه انجام دادیم با دکتر ولی محمد رسولی، سابق معین تکنیکی وزارت فواید عامه. دکتر رسولی که خود یکی از با تجربه ترین شخص در امور سرک ها می باشند، معلومات جالب را ارائه کردند که ما می خواهیم آن را هم شما بشنوید و هم مسئولین امور. ولی قبل از مصاحبه بیایید به طور بسیار خلاصه و کوتاه پیام وطندار وطندوست خود را بشنویم تا با موضوع خوب آشنا شویم.
که ما آقای ظریف نظر یک تن از باشندگان کابل هستیم. دریورای موترهای سنگین تیلرا همین سرکایی که جور شده است از ایراد الا کابل، از مزار شریف و حیرتان تا به کابل، اینا وزن موتر و وزن بار استاندارد بین المللی 40 تن است. بار میکنه 70 تن، جمله میشه 90 تن. این 90 تن این سرک برداشته میتونه. اگر باور نداره شما، این موترهایی که از مزار سیخ دول و گادر آهنالات بار میکنه، شما به ترازو آیت رای کنه که طول کنه، این ترازو واکلش پول میخوره. موترهایی که از طرف پاکستان سمت میاره 50 تن 55 تن همین تیلارا سمت بار میکنه، در ترازو پیسه میتن، در هر ترازوی که پیش میه اینا پول میتن. مثلا در بارنامهشان میباشه 40 تن، وزنشان میباشه 55 تن. در حالتی که 22 تن موتر است 40 تن بار میکنه میشه 65 تن. قانون بین المللی بار موتر، وزن موتر استانداردش 40 تن است.
دکتر صاحب، ولی محمد رسولی سابق معین تکنیکی وزارت فوایدامه، از شما خواهش میکنیم که به ما معلومات بدین که در سرکای افغانستان سیستم کنترل، مراکز کنترل هست نیست؟ اگر هست چه قسم است؟
یک جان تشکر سوال شما. ما باید خدمت شما عرض کنم سرک هایی که ما سرک، یعنی هدف ما سرک های میخایبی های ما را، سرک القویس و سرک های ملی و سرک های ریژنال هایوی هست.
بله.
اینا را ما به اساس فی اکسل 12 تن دیزاین میکنیم. فی اکسل 12 تن.
بله.
یعنی یک موتر که دارایش 4 اکسل باشه، به شمول وزن موتر از 48 تن باید بالای موتر بار نباشه، به شمول وزن موتر.
بله.
و اگر 5 اکسل باشه، 5 12 60 نه، 60 تن باید از دمی موتر جمع بار موتر اضافه نباشه.
بله.
ولی من متاسفانه خدمت شما عرض کنم، تا جایی که ما هم مسئول وزارت فوایدامه بودم، ما خود بارها کنترل میکردم، ما موترهایی را دریافت کردیم، موترهایی را وزن کردیم که اضافه تر از 80 تن و حتی به 90 تن هم میرسیم. ما بارها دمی حرفای خود میگفتم که مثل که یک آدم خانه جور میکنه و با میشه پوشش میکنه برای اینکه از برف و از باران دیگه نجات پیدا کنه، ولی اگر بالای امی بام ما هلیکوپتر رو بشاریم چی میشه؟ خود طبعاً بام خراب میشه و خانه چپه میشه و نفرام داخل خانه میمورن. بنان سرک ره که ما با اون وزن فی اکسل 12 تن حساب کردیم، فعلا موترهای دو رفت آمد میکنه که تقریباً 1.5 برابر 2 برابر وزن مجازی هست. بنان اگر عمر سرک به 20 سال باشد، این عمر سرک به 5 سال 6 سال 7 سال پایین میاره. و ما فکر میکنیم با میلیون ها دلاری که هر کیلومتر سرک ما میسازیم، با تاسف ما بگویم که نمی وزنای اضافه باد کل اجیر از بین میبره، به مدت بسیار کم میره خراب میکنه. حتی ما پیشگویی کردم میتوانم که بعد از 15 سال اگر این کنترل نشه، وزن سرکای افغانستان بنوم حالت میباشه که ما در سال 2001 داشتیم، یعنی 1 کیلومتر سرک درست نداشتیم، همیش تخریب شده بود.
دکتر صاحب رسولی، اگر کمه در مورد سیستم کنترل سرکا اگر معلومات بتین بت نمیشه.
ما زمانی که در وزارت فواید آمد بودیم، سیستم امی خود کنترل اکسل لود ایجاد کردیم، ترازوها در چندین نقاط اینه در سرکای مسیر اساسی در حضر ترازو نصب کردیم، ترازو رو فعال ساختیم، ولی مشکل عمده ای است که با گفتی امی یک مامور بیچاره که در سر سرک استاده است و میخواه که موتر وزن کنه، کی با گفت از این میکنه که کنترل بکنه؟ مشکل ترین سیستمی است، گناه از ترازو نیست، گناه از یک مامور فوایدامه نیست، گناه از این است که کسی به گفت از این نمیکنه که موترش اضافه بار باشه استارت کنه. به سرعت 80 90 کیلومتر بالای سرک میره، اصلا اون نفری که بیچاره استارت بگه بیار موتر بیا برای بار کردن، اون نزدیک بار نمیشه و تیر میشه میره. ده ها موتر نظامی هست، موترهای ناتو هست، از ایساف میرن، هر کدامشان اضافه بار هستن. کدام از این ما میتونیم که استارت کنیم، کنترل کنیم و بگویم که بار اضافه است؟ و فرض میکنم امی موتر اضافه بار است، در کجا ما تخلیه کنیم؟ باز این چطور میشه بارش؟ همون زوری که سرازی تخلیه کنه بار اضافی چه کی است؟ بنان عمده ترین بخش محافظت سرکا اینمی سیستم کنترل اکسل لود است که متاسفانه با وجود موجودت ترازوها در مسیر سرکا اینمی کار کمی با مشکل مواجه هست، نمیتونه مسئولین ترازو که هر موتر استارت کنن و کنترل کنن و ایده با گفتش بکنن. ما جلسات متعدد با ایساف داشتیم، با وزارت ترانسپورت داشتیم، با دیگه ارگان هایی که مالک موتر هستن داشتیم و امی عرض خدا کردیم که باید تولاج موتر مطابق علمو باشه که ما سرک برش دیزاین کردیم. متاسفانه این سیستم در افغانستان وجود داره، تا زمانی که کنترل دقیق نشه، اضافه بار مهار نشه، وضع سرکای افغانستان حالت رقت باری را بعد از یک مدت زمان 10-15 سال بعد علمی یک وضع در افغانستان حکم فرما شد.
دکتر صاحب محترم، چند استیشن هست در سرکا در مجموع تخمینی؟
گمان میکنم 23-25 استیشن هست.
آیا به نظر شما این استیشن ها میگن کافی است یا نه؟
یک مثال برای شما میارم، از کابل تا به جلال آباد، از کابل تا جلال آباد 78 کیلومتر و از جلال آباد تا به تورخم بازم تقریبا 67 کیلومتر میشه. دلمی 210 یا 224 کیلومتر از کابل تا به تورخم. سه ترازو هست، هم در خود تورخم ترازو هست، هم در جلال آباد تورخم ترازو وجود داره و هم در قسمت پل چرخی ترازو وجود داره. یعنی سه ترازو وجود داره. همچنین موتورایی که به طرف از پل چرخی میرن به طرف شمال، هم در سرک نور کابل جبل سراج ترازو هست، هم در قسمت دشت شمتره ترازو هست، هم در قسمت جبل سراج ترازو هست، هم در سالنگ ترازو هست، هم در پل خنبی ترازو هست، هم در مزار ترازو هست. ترازو به صورت کافی وجود داره. بازم ما عرض خودم میکنم که یک ماموری فوایده ما هرگز نمیدانه که سیستم کنترل کند تا یک سیستم دقیق کنترلی نباشه.
از طرف کی همی ترازوها کنترل میشه؟ یعنی مسئولیت اصلی به دوش کی هست؟
مسئولیت اولیش به دوش وزارت فواید عامه است. ترازوها توسط وزارت فواید عامه نصب شده، توسط وزارت فواید عامه کنترل میشه، توسط وزارت فواید عامه چک میشه و توسط وزارت فواید عامه حتی تخلیه و بارگیری باید از شب اضافه بار، حتی توسط وزارت فواید عامه باید جریمه شود. یعنی کل مسئولیت به دوش وزارت فواید عامه است. ولی وزارت فواید عامه یک ماموری بی تفنگ است. ولی ملک ما یک ماموری بی تفنگ است و گفتش نمیکنه که مالش تخلیه شود و او تندرد بالای از موتر یا موتروان تندرد.
به نظر شما آیا امی یک مرکز کافی است که به این کنترل مشغول شوه، یعنی مسئولیت بگیری، یا به نظر شما چندین تشکیلات دیگه باید همکاری کنند دست به دست بتن که تا بتانن موفق شوند؟
اینا محترم، خب مسئول خود دائم یک ارگان می باشه دیگه، نمیشه که مسئول با چند ارگان بشه. مسئول یک ارگان است، او فواید عامه است. بلند فواید عامه را وزارت محترم داخله کمک کنه، وزارت محترم دفاع کمک کنه، پوسته های ترازو های سیار که مکنون وزارت فواید عامه داره در این مسیرها میگرده، در هر جایی که میبینه پلیس هم روش همکاری کنه، دفاع امنیت ملی هم روش همکاری بکنه، والی صحبا هم روش همکاری کنه. حتی بعض اوقات ما برای والی صحبا که میگه خیلی بار بار هم برای والی صحبا در زمان خود، زمانی که داد میزدن برای یک والی میگفتن که والی صاحب این موتر میگردم و نفرتون کتما کمک نمیکنه، میگه خود سرک میسختی به اندازه 100 تن، سرک میسختی به اندازه 120 تن. یه خود گفتم نمیشه که هرقدر که شما بگوین ما مثلا که سرک بسازیم. بنان همین خود دلسوزی دقیق همین والی صاحب هم دیگه قسمت نداره.
دکتر صاحب سوال دیگه ایست که یکی از شنوندهای دیگه ما پیام مانده بود، میگن که در سر سرک افراد مسلح است که به زور استاد میکنن و پیسایشان هم میگیرن، از هر بارنامه یک چیز هم حق هم میگیرن و تگپا. حالا که امنیت سرک از نقطه نظر امنیتی هم یک مشکل هم دست، در این مورد هم معلومات داریم که به ما بگوین؟
چرا نه؟ ما فکر میکنم امی که شما میشین محمد روز میشنم، ما در زمانی که خود مسئولیت امی بخشار داشتم، ما یکی از روزهایی بود که ما رفتم امرای وزیر صاحب داخلی موجود صحبت کردم قبلی که نطور است. اونا بر ما گفتن یکی آقای اتمر، یکی قمندان عمومی جاندار پلیس است، ممکن آواز مردم بشنوه. باور من نمیومد که در سر سرک مردم موتر استارت میکنه و از پیشش پول میگیره. ما برش گفتم من قضیت از گفتم تو نیست، گفتم خیلی بیا که بریم ما خود سیل کنیم. ما وزیر سوار شدیم رفتیم تا جلال آباد، پس از جلال آباد آمدیم دمو موتر زد که خودمی اتمر ششته بود با پلیسا و با دیگارده و دیگه خود، از بس که مخالفینی که از سرک پای پول میگرفتن امو موترش پر شد تا به کابل که آمد، که در هر جا میدیدم که میشید بازیر بار میکرد بیا که مستو پرسان میکنیم برو در وزارت داخله. باز دیگه جا میرفتیم اسکر استاد است موتروان در سال بلندی که با مشکلات موتر از بالا میشه، پلیس ما استادش میکنه میگه مره لیسانس، تا خود تو رو با لیسانس ما چقدر تو خود طرفی کن نیست بابانی لیسانس استاد میکنه تا زمانی که اقل امواق خود نگر و ریلا نمیکنه. ما اینه میره مانند یک فیلم بردم آقای اتمر قماندان صاحب بومی جاندار پلیس موجود وزارت داخله باش نشان دادن، گفت مینی واز از بالای سرکا فراورد تلویزیون بازم خانه شاباد بندی کرد جریمه کرد در تلویزیون نشان داد. صد چیز تایید میکنم اینمه تا حالتا وجود داره. خب حال جناب وزیر صاحب موجود داخله یکی دو باره که من برشن دو وقت صحبت کردم جدی هستن تا حدود دیره ما ساختن، ولی وجود داره، هیچ کس نباید انکار بکنه.
امی موضوع یک کم که باز تکرار کنیم، منم خندیم گرفت، شما گفتین فیلم واری یا سینما واری، یعنی فیلم کمدی واری است، او گفتین موتره که شما بودین او پر شد، یعنی یک سرویس بود، چی بود، چند نفر جمع کردن؟
تقریبا 5 6 نفر ما از مسیر آوردیم، پلیسای را که استارت میکردن موتره را و میگفت مره لیسانس تا، باز موتروان میگفت خود تو لیسانس مره چی میکنی، خود تو سر امنیت سرک بیدی. آزار میده تا زمانی که اونم یک چاپتران خود از پیشش میگیره بازور اعلام میده. ما که همی صحنه رو برای کمانداس و جاندارم پلیس نشان دادم، بازور نفرای پلیس میگرفت. حتی ما در یک حالتی بودم که زمانی که خود کمانداس و جاندارم پلیس نفرای سرزی عسکر میخواست که دستاش بسته کنه، خود عسکر دست به گید بود، ماشه رو بالا کرد، گفت حالم میزنم. بالاخر عسکر گریخت، یک درگه که پیداشم پس نکرد کرد.
شنوندگان نهایت عزیز، قسمت های باقی مانده صحبت دکتر ولی محمد رسولی، سابق معین تکنیکی وزارت فایدامه را در برنامه های آینده خواهید شنید. فراموش نکنید که در صحبت های آقای رسولی مسائل بسیار زیاد جالب موجود است.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار میکنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط میکند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ میفروشه، اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، شیشه سوزه، همه سنگ و سنگ و سنگ میلی روشن، دل من و شیشه 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 سوزه، همه سنگ و سنگ و سنگ میلی روشن، همه جا دکان رنگش همه رنگ میلی روشن، همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ است، همه رنگ و رنگ و رنگ می‌فروشد.
دلکاس بکاس نسوزد،